صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه ساعت 12 تا 13 و دو شنبه ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس می توان به طور مستقیم آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و او پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 3 ماه اکتبر 2016 برابر با 12 مهر ماه 1395 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفان هستم. سروده ای از اسماعیل خویس که در اخبار روز آمده بود: همسایه همیشگیم مرگ، دوشنبه نیز باز من سر زد، دانستم اوست، هم در دمی که مثل همیشه با کوبه ای ز درد بر خانه خراب دلم در زد، هرچند همچون همیشه بیگاه بود سرزدنش، لابد از احترام بود در زدش، چون شاکلید تک به تک درها در جیب اوست و اعتناش نیست بدین هرگز که دشمنش بداری یا دوست. می آید هم در دمی که می باید، باری در راکب است آمد و آشناوار پیشم نشست، می دانست من سر به زیر یا ترسو یا افتاده نیستم، همچون همشه باز به قهقاه گفت، انگار مثل همیشه باز فراموش کرده ای. گفتم به هیچ رو، هرگز، باورم کن، اما که من برای نبودن هنوز آماده نیستم. قهقاه زد دیگر بار که من نیز سختگیر و پر افاده نیستم، اما گمان مدار که گولم زدی، من ساده نیستم، این بار هم به جادوی دارو دست مرا بستی، آماده نیستی؟ باشد، نباش، این بار هم جستی، اما گمان مدار که رستی، آنگاه دستی یخین به تیره پشتم کشید که درزاندم و ابروان به هم کشید و ترش رو رفت. شادم از این که باز هم او رفت، من ماندم، میدانم این که فرصت من کوتاه هست و گیرم اونیز این را می داند. اما باید که کار کنم، کاری کنم، گیرم که ناتمام بماند. سوم مرداد ماه 1395. دوستای نازنین، با هم ترانه میکنیم و برنامه رو ادامه میدیم.
سرگردون دنیا، بازم شب تک و تنها، بازم شب تک و تنها.
دوستان نازنین، تا چند لحظه دیگر گزینه ای از اهم اخبار برزتان خواهد رسید. این یعنی آسیب‌های اجتماعی. نشست داستانی تهران با محوریت شورت و سینه‌بند زنان. در سایت پیکنت آمده بود که نشست خبری مشترک داستان تهران، فرمانده پلیس تهران، جانشین فرمانده پلیس اخلاقی ناجا، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط با آسیب‌ها و چند تن معاونان دادسرای تهران برگزار شد. در این نشست که برای بررسی آسیب‌های اجتماعی و به ویژه لباس زنان و نام‌های خارجی لباس‌ها تشکیل شده بود، مقرر شد که شورت و سینه‌بند زنان را فروشندگان در ویترین‌ها به نمایش نگذارند که باعث جلب توجه مردان می‌شود. جملات به کار رفته توسط داستان و فرماندهانی که در این نشست حضور داشتند در چند لایه پیچیده شده، اما مضمون و مفهوم همان است که ما با صراحت گفتیم. تمام آسیب‌های اجتماعی و مشکلات مردم در نشست مقاماتی که ذکر مقامشان رفت در همین خلاصه شد. بخش دیگری از این نشست اختصاص داشت به مزون و خانه‌های مد در تهران که گفته شد 572 مزون و خانه مد در تهران شناسایی شده است که تنها 83 واحد دارای مجوز از کار گروه سازماندهی مد و لباس هستند. رئیس پلیس اماکن ناجا هم گفت برای مجازات فروشندگان لباس‌هایی که نمایش آنها در ملأ عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریه دار می‌کند، قانون وجود دارد. همچنین قانون برای ممنوعیت به کارگیری اسامی و اصطلاحات بیگانه داریم. نه تنها وزرا و نمایندگان مجلس که حتی امام جمعه ها از اصطلاحات انگلیسی که ظاهراً بیگانه است استفاده می کنند. بیش از 1 میلیون واحد صنفی فاقد پروانه در سطح کشور وجود دارد که مالیات نمی دهند. کالاهای قاچاق در این واحدها فروخته می شود. خانه های مد هم از نظر تولیداتی که دارند و هم نمایشان ها باید تحت نظر قرار گیرند. داستان تهران هم در جمع‌بندی سخنان مقامات حاضر در نشست گفت در یک جامعه اسلامی نمیتوان در منظر مردم لباسی پوشید که خلاف موازین و عرف متعارف جامعه باشد. مرگ مشکوک یک پناهنده و پناهجوی ایرانی در ترکیه. یک پناهجوی ایرانی در شهر پاموک قلعه ترکیه درگذشت. به گزارش عصر ایران، خبرگزاری آناتولی ترکیه نوشت سپر خیامباشی پناهنده ایرانی و مقابل منزل خود در شهر پاموک قلعه از توابع استان دنیزلی ترکیه درگذشت. این پناهنده 36 سال سن داشت. تیم 122 اورژانس پاموک قلعه جسد وی را به بیمارستان منتقل کردند و بررسی‌ها در مورد علت مرگ او آغاز شده است. وی از 1.5 سال پیش به عنوان مستأجر در محل مذکور زندگی می‌کرد. نرگس محمدی و واکنش رژیم به هشدار اتحادیه اروپا. وزارت خارجه آمریکا تایید حکم نرگس محمدی را اقدامی خشن و غیر قابل قبول دانست و از جمهوری اسلامی خواست این فعال حقوق بشر را آزاد کند. اتحادیه اروپا نیز در بیانیه‌ای از تایید حکم زندان نرگس محمدی ابراز نگرانی کرد. اتحادیه اروپا در بیانیه خود بر لزوم پایبندی به قوانین بین‌المللی حقوق بشر تاکید کرد و آورده است که آزادی بیان باید مورد حمایت باشد و افراد نباید به دلیل فعالیت‌های خود در این زمینه مجازات شوند. سخنگوی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت حکم نرگس محمدی علامی می‌فرستد که موجب نگرانی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران است. و واکنش جمهوری اسلامی. به گزارش خبر آنلاین، سخنگوی وزارت امور خارجه اظهارات سخنگوی اتحادیه اروپا در خصوص تایید حکم محکومیت یک شهروند ایرانی را امری مداخله جویانه دانست و آن را رد کرد. و افزود از آنجایی که این مذاکرات حقوق بشری ایران و اروپا قرار است در آینده نه چند دور صورت پذیرد، بیان چنین اظهارات غیر سازنده تلقی می شود. بهرام قاسمی خاطرنشان ساخت بیشک صادرکنندگان این بیانیه باید آگاهی داشته باشند که موضوع حقوق بشر و ارتقای آن با صدور بیانیه‌های سیاسی تحقق نخواهد یافت و این موضوع نباید مستمسک و بهانه‌ای برای دخالت در امور داخل کشورها و قضاوت پیرامون مسائلی گردد که صرفاً در حیطه وظایف و اختیارات دستگاه مستقل قضایی کشورهاست. و افزود بدون تردید هر گونه تلاش برای قبولاندن ارزش‌های خاص کشور یا منطقه به سایر جوامع با فرهنگ‌ها، آداب و سنن متفاوت تلاشی در جهت رجعت به پارادایم‌های کهنه و قدیمی در روابط بین‌المللی است. چنین ادعاهایی که مبتنی بر فرضیات غیر دقیق و به خصوص ناآگاهی از روند رسیدگی قضایی صورت می‌پذیرد، سازنده نخواهد بود. سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان توصیه کرد اتحادیه اروپایی لازم است که با درک دقیق‌تری از روندهای قضایی در ایران از تکرار اظهارات غیر متعارف خودداری نمایند. آنها از طرف ما سخن میگویند، ما مردم ایران میدانیم که چه دادگاه‌های ناعادلانه‌ای تشکیل می‌شود و بی‌دادگاه‌هایی است که قاضیان همینطور به راحتی حکم اعدام می‌دهند و حکم زندان می‌برند. برای نرگس محمدی فعال حقوق بشر 16 سال حکم زندان دادند. نتیجه پژوهش‌ها، مردان متأهل بیشتر از مجرد دنبال زن برای صیغه می‌گردند. بیشترین متقاضیان صیغه در ایران مردانی هستند که زن دارند. این نتیجه است که از طریق روی فضای سایبر، شبکه‌های مجازی و صفحات اجتماعی به دست آمده و نشان می‌دهد پایه‌های خانواده تقلق شده است. این گزارش یکی از جامعه شناسا و پژوهشگران است که در نشریات داخل کشور منتشر شده است. وی میگوید که در این جستجوی صیغه و یا همسر موقت انواع کلاهبرداری‌ها صورت می‌گیرد. او میگوید تفاوتی که میان سایت‌های دوستیابی در کشورهای خارج و سایت‌های ایران مشاهده می‌شود، نوع مخاطبان آن است. زیرا بیشتر مخاطبان آنها در ایران افراد متأهل هستند، در صورتی که بیشتر مخاطبان سایت‌های دوستیابی در کشورهای خارجی را مجردها تشکیل می‌دهند. هدف اصلی وبسایت‌های دوستیاب و صیغه‌یاب هم تسهیل و ارتباط دادن افراد برای صیغه است. با این حال به دلیل محدودیت‌هایی که زنان در ازدواج موقت دارند، تنها زنان خاصی دوست موقت و صیغه می‌شوند. افراد متأهل روی سایت‌های صیغه‌یاب و دوستیاب معمولاً به دنبال رابطه جنسی هستند. زنان در این روابط معمولاً به دنبال امرار معاش از طریق رابطه جنسی هستند. خبرگزاری ایسنا از قول یک جامعه شناس در همین ارتباط می نویسد مهمترین علت راه اندازی و رونق سایت های دوستیاب و صیغه‌یاب بازار گرم تقاضا است. کوتاه‌ترین و صریح‌ترین تفسیر مسئله طلاق عاطفی بهتر است یا ازدواج سفید در ایران. در سایت پیکنت آمده بود در طلاق عاطفی زن و شوهر با هم زندگی می کنند اما هیچ رابطه جنسی و عاطفی با هم ندارند و مصداق ضرب المثل فارسی است مثل سگ و گربه هم می پرند. این تعریف به اصطلاح لوری طلاق عاطفی است که صفحات روزنامه ها را در شرح آن سیاه می کنند، اما به این رک و پوسکندهی نمی نویسند. دو جمله و تمام. از بعد از این توصیف می رسیم به سن طلاق عاطفی که مدام در حال کم شدن است. بعضی زن و شوهرها در همان سال اول وارد مرحله طلاق عاطفی می شوند و برخی چند سال بعد و فعلا 10 سال میانگین این طلاق در ایران است. زندگی سفید همزاد این طلاق شده است، یعنی دختر و پسر می روند با هم زندگی می کنند تا زمانی که می توانند و می خواهند و نسبت به هم کشش دارند و مسائل مشترک. وقتی این شرایط حاکم نیست، یکی از آنها در خانه را باز کرده و می روند دنبال زندگی دیگر و دومی، یا در آن خانه می ماند و یا او هم می روند به دنبال سرنوشت دیگری. در طلاق عاطفی انواع مشاجره ها و کتککاری ها و قتل ها اتفاق می افتد، اما در جدایی دومی مسئله اغلب بدون دردسر سازی تمام می شود. این زندگی سفید یا ازدواج سفید هم در ایران رو به گسترش است. کدام یک بهتر است؟ این اصلی ترین سوال است، سوالی که پاسخ آن در خطبه و روزه و موعظه تلویزیونی نیست. گزارش فرمانده نیروی انتظامی حکومت در تله بزرگ انواع آسیب‌های اجتماعی. وقتی کسی جرمی را مرتکب می‌شود اما پیش از این جرم چیز نداشته دست بدهد، بعد از ارتکاب جرم برای از کف دادن چه چیز ناراحت باشد و نگران زندان رفتن؟ این نتیجه است که فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی هم از افزایش جرم در ایران گرفته، اما مخرج این نتیجه را خراب کرده و گفته اگر هزینه جرم را افزایش دهیم، نتایج مثبت و بازدارنده‌ای را به همراه خواهد داشت. شاید اشاره او به اعزام مرتکبین جرم‌های بزرگ به اردوگاه‌های کار اجباری است که اخیراً زمزمه آن آغاز شده است. آیا با اعزام به اردوگاه کار اجباری مشکل اجتماعی حل می‌شود؟ و در 13 همایش دادستان‌های سراسر کشور به برگزاری 3 جلسه چند ساعته در حضور رهبر جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت طلاق، اعتیاد، حاشیه‌نشینی و موضوعات اخلاقی مهمترین معضلات و آسیب‌های اجتماعی هستند. اعتیاد و مشکلات مربوط به آن امروز به عنوان یکی از معضلات مهم جامعه مطرح است که تأثیرات منفی زیادی دارد. ریشه بسیار از جرایم اعتیاد است. بیش از 50% سارقان خورد را افراد معتاد تشکیل می دهند. حاشیه نشینی و نتایج آن از دیگر اولویت های آسیب های اجتماعی است. تا این رژیم بر سر قدرت هست، میس منیجمنت و کراپسیون، مدیریت نالایق و فاسد مملکت را نابود کرده و می کند. پایان بخش اخبار از رادیو پارس. ترانه پرچم رو از گروه آبجیز با هم دیگه میشنویم.
چیه سر آرمه پرچم چم چم شاخشونه میکشیم از سیر هم نشونه شیر و پرشیده اون یکی بالاش یه تاجه که سال هاست پرشیده یکی میگه الله رسمیه همینو به چسب و این ولی رم میکنه مثل یه عصب یکی دیگه میگه تشمیده روی الله با تاج فرقی نداره به بلا آرم من آرم تو آرم ما و اونا ببین چرا هر شده مایه یه نظام ببین تو رو خدا شم 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 دوا سر چیه سر آرمه یه پرچم چم 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 زیر شاخ و شونه میکشیم واسه یه هم چم 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 دوا سر چیه سر آرمه یه پرچم چم 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 زیر شاخ و شونه میکشیم واسه یه هم
مهرگان یادگار کهن اما زیبا و امروزین. جشن مهرگان خجسته باد، روز مهر و ماه مهر و جشن فرخ مهرگان. مهر به افزای این نگار ماه چهره مهربان، مهربانی کن به جشن مهرگان و روز مهر، مهربانی به بروز مهر و جشن مهرگان. قطعی بود از مسعود سعد سلمان. دوستان نازنین، توجهتون رو به شنیدن برنامه جلب میکنم که ودا ایلکا با رویا قیاسی این گفتگو رو برگزار کرده در مورد زندانیان سیاسی دهه 60 و به خصوص 67. با هم گوش میکنیم.
با عرض سلام خدمت شما بینندگان عزیز، ودا ایلکا هستم در خدمتتونم با یکی دیگه از برنامه‌های کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی. خدمتتون عرض کنم که امروز ما در رابطه با دهه 60 می‌خوایم صحبت کنیم. در برنامه‌های قبلی هم ما در رابطه با این موضوع صحبت کردیم. چرا؟ چون که دهه 60 دهه بسیار بزرگ و مهمی هستش که دنیا در موردش میدونن و میدونن که توی ایران چه اتفاق افتاد، در زندان‌های جمهوری اسلامی چطور عزیزان ما را و جوانان ما را کشتن، اعدام کردن و چه اتفاقایی که کلن توی این دهه به وجود اومده و مخصوصا تابستان سال 1367 اون تابستانی بود که در واقع کشتارها و قتل عام شده بود در تمام زندانهای جمهوری اسلامی. ولی موضوع اینه که ما هفته های گذشته رویای قیاسی رو در این برنامه داشتیم که ایشون فعال سیاسی، فعال حقوق بشر و از خانواده های اعدامی دهه 60 هستن. در برنامه های قبلی که با ایشون داشتیم ما بیشتر در رابطه با خود دهه 60 که کلن چجوری به وجود اومده و تابستان دهه 60 یا تابستان سال 1367 چه اتفاقی افتاد، چرا خیلی از جوانها در زندانهای جمهوری اسلامی اعدام شدند و با چه اتفاقات کلن تو اون زمان افتاده. ولی امروز ما میخواهیم برنامه رو در واقع ادامه بدیم با رویا قیاسی که در واقع بیشتر در مورد اون جنبش مردمی، اون فعالیت‌ها و کارهایی که مردم کردن در رابطه با دادخواهی این مسئله که وضعیت واقعا باید بیشتر از اینی که تا حالا به هر حال کار کردن دوستان عزیز بیشتر مشخص بشه که چه اتفاقی افتاد و کسایی که سران در واقع این قتل عام بودن و این قتل عام‌ها پیش اومده باشون باید به چه شکلی برخورد کرد، چه کار باید کرد و چطور باید جنبش مردمی در واقع ادامه بدیم در رابطه با این موضوع و اینکه چه راهکارهایی در واقع در رابطه با این مسئله ما داریم. برای همین ما ادامه برنامه رو با رویا قیاسی ادامه میدیم. با سلام خانم رویا قیاسی، خوش آمدید به برنامه ما.
من هم سلام میکنم به شما و تمامی دست‌اندرکاران این برنامه و تمامی عزیزانی که این برنامه رو نگاه میکنن در هر جای دنیا که هستن.
بله مرسی. با همینطور که یه بیوگرافی کوتاهی که من دادم در رابطه با کلن وضعیت که تو اون دوران به وجود اومده و بعد از دهه 60 و فعالیت هایی که به هر حال مردم کردن تا اینجا ما رسیدیم، میخواستم در رابطه با دادگاه مردمی که در واقع پیش اومد، به وجود اومد و در واقع اسمش هم همون ایران تریبونال هستش و خود شما هم یکی از افرادی بودین که در این وضعیت و این اتفاقی که افتاده بود شرکت داشتین، میخوام که اگه ممکنه یه مقدار بیشتر در موردش توضیح بدین و به اضافه اینکه اگر دادگاهی به این شکل داشتیم که شاید من یا شاید بینندگان عزیز اطلاع ندارن، فکر میکردم اگر ممکنه یه مقدار بیشتر توضیح بدین و این موضوع رو بیشتر بازش کنید ممنون میشم.
خواهش میکنم. حرفاتون کاملا صحیح، من هم در این جریان شرکت داشتم و در رابطه با سوالتون باید بگم که دادگاه دیگری برای رسیدگی به کشتار دهه 60 تا کنون وجود نداشته و نداره. دادگاه مردمی ایران تریبونال اولین و تنها دادگاهی است که در این رابطه برگزار شد و با موفقیت در سال 2012 حکم محکومیت جمهوری اسلامی را به جرم جنایت علیه بشریت به دست آورد و در تاریخ ایران و جهان ثبت کرد. اما در مورد خود دادگاه باید بگم که موفقیت هر حرکت بزرگی رو هدف روشن، انگیزه قوی و پایداری خدشه‌ناپذیر انسان‌هایی که این حرکت رو آغاز کردن و دنبال می‌کنن رقم می‌زنه. در مورد دادگاه ایران تریبونال هم به همین شکل بود. هدف مشخص و انگیزه قوی خانواده‌های جان باختگان و زندانیان سیاسی که جان سالم از اون دوران به در برده بودند باعث شد که اینها بعد از 5 سال کار مداوم و گاه شبانه روزی به هدفشون که همون ثبت این جنایت در تاریخ و ما به محاکمه کشیدن جمهوری اسلامی به جرم جنایت علیه بشریت و هدف دیگه این که جلوگیری بشه از تکرار چنین جنایت‌هایی در کشورمون به این کار رو با موفقیت به پایان رسوندن. خود حرکت در سال 2007 شروع شد، اون هم از انگیزه و پایه‌گذار این برنامه هم باز خانواده‌های زندانیان سیاسی کشته شده در دهه 60، زندانیان سیاسی که از این جان سالم به در برده بودند و فعالین سیاسی مدنی و اجتماعی بودند که این دوستان رو همراهی می‌کردند. تحقیقات زیادی انجام شد که کار به چه شکل باید پیش بره و گروهی تعیین شدن که این رو بررسی بکنن و در نتیجه این تحقیقاتی که انجام شده بود این کمیسیون به کارزار اعلام کرد که هیچ گونه هیچ نهاد حقوقی رسمی محلی و یا بین المللی حاضر به طرح دعوی علیه جمهوری اسلامی نیست و تنها راه رسیدگی به این کشدار تشکیل یک تریبونال بین المللی هست و اگر کارزار میخواد که دادگاه با موفقیت انجام بشه باید یک تیم حقوقی داشته باشه که از حقوقدانان سرشناس بین المللی باشن و تجربه در رسیدگی به این گونه جنایت ها داشته باشن و خب این کار هم انجام شد و در نهایت با دادگاه رو به نام دادگاه ایران تریبونال برگزار کردیم و به این در نقطه رسیدیم که حالا میباید تصمیم میگرفتیم که جمهوری اسلامی رو به چه جرمی به دادگاه بکشونیم. دو مشخصه حقوقی بود، یکی مسئله نسل کشی و دیگری جنایت علیه بشریت بود که این دو مشخصه حقوقی مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و در نهایت جنایت علیه بشریت انتخاب شد که جمهوری اسلامی رو به این جرم به دادگاه بکشونیم. ایران تریبونال هم مثل همه تشکل‌های دیگه برای پیشبرد اهداف خودش احتیاج به گروه و تشکل و دسته و کمیته‌هایی داره که اینها بنا به مقتضای زمان خودش تشکیل شد. فقط یکی از این کمیته‌ها رو من لازم می‌دونم که اینجا بیان بکنم، اونم کمیته راهبردیه. کمیته راهبردی حقوقی ایران تریبونال که در اون پروفسور کادر اسمال شرکت داشته که حقوقدان برجسته آفریقای جنوبی و مبارز خستگی ناپذیر علیه آپارتاید هست و سالهای زیادی از عمرش رو با نلسون ماندلا در زندان بود و بعد از پیروزی هم در دو دوره در دولت نلسون ماندلا شرکت داشت و عضویت داشته. ایشون در سال 2010 به کارزار ایران تریبونال پیوستند و تونستن کمک های شایسته در این زمینه به دادگاه ایران تریبونال بکنن. پیشنهاد اسمال این بود که از اونجایی که خودش هم کمیسیون تجربه کمیسیون حقیقتیاب آفریقای جنوبی رو داشته، پیشنهاد کرد که با توجه به این که جنایت هایی که جمهوری اسلامی انجام داده کاملا روشن هست و نیازی به کمیسیون حقیقتیاب نداره، ولی این دادگاه باید اسناد خودش رو داشته باشه و بتونه به اونها تکیه کنه. به همین خاطر پیشنهاد کرد که دادگاه در دو مرحله برگزار بشه، در مرحله اول که کمیسیون حقیقتیابه و در این مرحله خانواده جان باختگان، زندانیان سیاسی بیان و شهادت بدن که بر اونها و بر عزیزانشون چه رفته، و مرحله دوم دادگاه که مرحله در واقع مرحله نهایی دادگاه است با توجه به اسناد این کمیسیون حقیقتیاب و شهادت متخصصان حقوقی که به مسائل ایران آشنا هستند برگزار بشه. و خب این پیشنهاد هم به عنوان روند دادگاه ثبت شد و در نهایت هم به همین شکل انجام شد، ولی متاسفانه کادر اسمال در اثر یک سکته قلبی در سال 2011 از بین ما رفتند و نتونست دادگاه ایران تریبونال رو تا پایان همراهی و همیاری بکنه و در نهایت به ایران تریبونال دادگاه ایران تریبونال هم به همین شکل برگزار شد و مرحله اول از 18 تا 22 ژوئن در لندن برگزار شد که در این قسمت کمیسیون حقیقتیاب به شهادت 75 تن از خانواده جان باختگان و زندانیان سیاسی گوش دادن و در مرحله دوم دادگاه با حضور 19 شاهد در سالن آکادمی حقوق بین المللی کاخ صلح لاهه برگزار شد از 25 تا 27 اکتبر. بعد از پایان این سه روز قاضیان به شور نشستند و حکم مقدماتی را در تاریخ 27 اکتبر 2012 صادر کردند. حکم نهایی رو در اگر اشتباه نکنم در 15 مارس 2013 در یک مراسم رسمی و مطبوعاتی در پیشگاه افکار عمومی و مردم ایران حکم محکومیت جمهوری اسلامی رو به جرم جنایت علیه بشریت در تاریخ ایران و جهان ثبت کردند. و به این شکل بود که دادگاه در این تاریخ به پایان رسید.
بله، مرسی از توضیحاتتون. دقیقا همینطوره و جالب اینه که خب اون صحبت اولی که من کردم، خب تمام مردم دنیا این جریان و این اتفاق بزرگی که توی ایران و زندانهای جمهوری اسلامی افتاده رو میدونن، چون افشاگری شده بعد از این همه سال. کسایی مثل شما و آدمهای خیلی زیاد دیگه و از خود به حال خانواده های اعدامی و زندانی اومدن توی قضیه، افراد عادی که واقعا این موضوع رو متوجه شدن که چه اتفاقی توی دنیا افتاده، توی ایران افتاده، اومدن و دنبالش رو گرفتن که در واقع همون دادگاه مردمی تشکیل شد. و جالب این که انسانهای بسیار بزرگ و سرشناسی اومدن شرکت کردن، دخالت کردن و این نشون دهنده اینه که خب چقدر در واقع تونستیم فعالیت بکنیم در رابطه با این موضوع. خیلی جالب بود توضیحتون، مرسی. ولی رویای عزیز، سوال بعدی و آخر من در رابطه اینه که خب کلن چه راهکارهایی در رابطه با قتل عام‌ها و اعدام‌های دهه 60 وجود داره و اینکه جنبش دادخواهی در واقع این به چه شکلی باید پیش بره، چه کار باید کرد در رابطه به موضوع؟ با توجه به صحبتاتون دقیقا مشخصه، ولی اگه یه مقدار روشن‌تر توضیح بدید ممنون میشم.
ببینید، اگر ما بخوایم به خود مسئله، به خود کلمه دادخواهی دقت کنیم، دادخواهی یک امر حقوقیه، یعنی کسانی مورد ظلم و ستم قرار میگیرن، حالا این ظلم و ستم چه از نظر مالی باشه یا جانی باشه، مورد به حرمتی واقع میشن، زندگی اجتماعی و شخصیشون لطمه میبینه و برای احقاق حقوق از دست رفته خودشون به مراجع قانونی کشوری و یا بین المللی مراجعه میکنن. پس ما باید اینو در نظر بگیریم که یک پروسه حقوقیه، یک پروسه که بخشش های این که ما بگیم ببخشیم و بره در این پروسه جا نمیگیره. دومین مسئله که باید به اون توجه بکنیم اینه که در رابطه با دادخواهی باید این رو در نظر بگیریم که اسناد مهم هست، یعنی جمع‌آوری اسناد و گردآوری اسناد، حال به صورت نوار، به صورت نوشته و یا به صورت فایل صوتی هست، اینها باید جمع‌آوری بشه. هیچ دادخواهی بدون سند ممکن نیسته، پس بنابراین جمع‌آوری اسناد هم از مسائلیه که باید به اون توجه کرد. نکته دیگه اینه که دادگاهی که ما به اون مراجعه میکنیم، دادگاه باید صلاحیت این رو داشته باشه که به دادخواهی بپردازه. و اگر ما به مسئله ایران نگاه بکنیم، میبینیم که تمامی این دستگاه دادگستری جمهوری اسلامی و دستگاه قضاییش صلاحیت رسیدگی به چنین جنایتی رو نداره، برای اینکه تمامی این کسانی که در این دستگاه عریض و طویل دادگستری کار میکنن، همشون به شکلی خودشون به طور مستقیم یا غیر مستقیم در این جنایت ها دست داشتن. مثلا شما در نظر بگیرید وزیر دادگستری که خود کسی هست که خودش مستقیما، پور محمدی رو میگم، کسی است که در این جنایت ها دست داشته و چگونه میشه به دادگاهی مراجعه کرد که یک کسی که خودش دستش به خون آغشته است وزیر دادگستریش باشه. بنابراین محاکمه آمران و عاملان این کشتار تا زمانی که این جمهوری بر مسند قدرت هست در ایران میسر نیسته و برای این کار باید پروسه دادرسی و اون قوهی که به این مسئله رسیدگی میکنه باید مستقل باشه و که بتونه به این کشتارها رسیدگی بکنه و الان در حال حاضر در ایران همچین چیزی ممکن نیست و اصولا دلبستن به یک همچین چیزی هم به نظر من بیفایده است. البته من اعتقاد ندارم که جمهوری اسلامی دست به چنین کاری میذاره، ولی از اونجایی که اینها برای اثبات خودشون حتی از کشتار حامیان خودشون هم سرباز نمیزنن، این ممکن هست که بیان و یک دادگاه فرمایشی دیگه برقرار کنن و کسانی رو که شاید به شکل افراد کلیدی هستن که یا خودشون شاهد این جنایت ها بودن و یا اسنادی در اختیار دارن که میتونه پرده از راز پنهان این کشتار برداره، اینا رو بگیرن و در همون دادگاه های چند دقیقه ای محاکمه کنن و اعدام کنن و بعد این بگن که خب ما پرونده رسیدگی به این کشتار رو میبندیم چون اینا محاکمه شدن و محکوم شدن و به هر حال اعدام شدن و با این کار دو هدف رو میزنه، یکی این که پرونده رو ببنده و دیگه این که اسنادی رو که میتونه به روشن شدن این جریان کمک بکنه، اونها رو، اون اسناد رو هم نابود کنه و از بین ببره. ولی پروسه‌ای که میشه در خارج از کشور این رو ادامه داد و یا روی اون کار کرد اینه که کسانی که خودشون شکنجهگراشون و یا قاضی های این بیدادگاه ها رو به چشم دیدن و میتونن اونها رو شناسایی کنن و شهادت بدن که اینها چه بلاهایی سرشون آوردن، باید تشکیل پرونده بدن و این اسناد و مدارک رو جمع بکنن و به در خارج از کشور به اون مراکز حقوقی کشورشون تحویل بدن. تا درسته که اینو قبول داریم که تمام این اعضا مسئولیت دیپلماتیک دارن، ولی این مسئولیت دیپلماتیک هم تا ابد ادامه نخواهد داشت و روزی خواهد رسید که اینها شروع میکنن از کشور فرار کردن و با در دست داشتن چنین شکایت نامه هایی ما میتونیم سر مرزها اونا رو بگیریم، حالا یا برگردونیم به ایران محاکمه کنیم و یا در همون کشور سالس محاکمه کنیم. اما در رابطه با جنبش دادخواهی، جنبش دادخواهی اصولا یک پدیده اجتماعیه که در ابعاد مختلف، اندازه های مختلف، با اهداف مختلف شکل میگیره و اگر این جنبش مردمی بشه، اجتماعی بشه و به یک خواسته همگانی تبدیل بشه، قدرت اینو داره که یک تغییر اساسی در ترکیب سیاسی، اقتصادی و یا فرهنگی اون جامعه ایجاد بکنه. جنبش دادخواهی هم از این جنبش، از جنبش های دیگر مستثنا نیست و همین قاعده رو طی میکنه. اگر نگاه کنیم میبینیم که شاید جنبش دادخواهی از زمانی که مادران و یا اعضای خانواده ها به شکل فردی به دادگاه های انقلاب رجوع میکردن و یا به نهادها و یا مثلا دفتر این آیت الله و اون آیت الله مراجعه میکردن و خواستار رسیدگی به پرونده بچه هاشون میشدن، یعنی که این افراد، این دادگاه ها، این نهادها رو به جوابگویی میکشیدن و این چیزیست که در جامعه ما باید جا بیفته. یعنی تمام نهادهای دولتی، تمام افرادی که پست و مقامی دارن باید جوابگوی کارهایی که انجام میدن باشن، باید به مردم جواب بدن و این مسئله است که باید جا بیفته در مملکت و جنبش دادخواهی هم از یکی از مسائل عمدش همینه که اینها رو به جوابگویی بکشونیم. راه و شیوه های مختلفی داره. شما به جنبش همین الان که نگاه بکنین میبینین که گفتگوهای و گفتمان های مختلفی راه افتاده، تنوع فعالیت ها هست. اینها همه نشون میده که این جنبش رو ما باید به عنوان یک جنبش عینی در جامعهمون ببینیم و اگر که برگردیم به همون حرکت مادرها نگاه بکنیم میبینیم، یا اعضای خانواده نگاه کنیم میبینیم که فردی بود، بعد مادرها به صورت گروهی حرکت کردند، بعد این جنبش بزرگتر شد و در خارج از کشور به جنبشی تبدیل شد که تونست جمهوری اسلامی رو به دادگاه بکشونه و حکم محکومیتش به جرم جنایت علیه بشریت رو بگیره. و چند نکته به نظر من حائز اهمیت هست که باید اونا رو در نظر بگیریم. یکی جمع‌آوری اسناد هست در جنبش دادخواهی، دیگر این که علنی کردن تا اونجایی که میشه باید این جنایت ها رو افشا کرد، باید رسانه‌ای کرد و باید به گوش همه مردم رسوند و حتی در خارج از کشور باید پیدا کنه، انتشار پیدا بکنه، رسانه‌ای بشه و در این موقع هست که ما میتونیم جلوی این جنایت ها رو بگیریم، جلوی این اجحاف ها رو بگیریم. دیگر این که افشای افرادی که دستشون به این جنایت ها آغشته است، اینها باید افشا بشن و در هر پست و مقامی هستن تا اونجا که میشه سند و مدرک علیه اونها جمع کرد و اونها رو افشا کرد در جامعه. و نکته مهم دیگه اینه که افشای سیاست های منحرف کننده رژیم، که این رو در بین جنبش دادخواهی مردم میندازه که بتونه این جنبش رو به کجراه بکشه. چند نمونه مثال میزنم. زمانی کسی در اومد گفت که اصلا صحبت دهه 60 رو نکنین، اون که اصلا دیگه فراموش شده، یاد مردم هم نندازین، و این حرف به قدری مسخره بود که خود اون شخص هم دیگه اینو تکرار نکرد. بعد اومدن گفتن که ببخشید و فراموش کنین، این هم در جنبش دادخواهی جا نیفتاد. بعد اومدن گفتن که خب حالا فراموش نکنید، ببخشید، ولی اصولا باید گفت که بخشش در جنبش دادخواهی جایی نداره. اینجا ما کسی رو نمیخوام قصاص کنیم که ببخشیم، یک پروسه حقوقی، یک پروسه که ظلمی بر این ملت وارد شده و اینها باید جوابگو باشند. این سیاست هایی رو که میبینیم که در جنبش دادخواهی میندازن که بتونن این جنبش رو به کجراه بکشونن و نابود بکنن، و این سیاست ها هم باید افشا بشه و کسانی که این سیاست ها رو دنبال میکنن، کسانی که تا دیروز دستشون به خون آغشته بود، امروز میان و ادعای رهبری یک جنبش مردمی رو میکنن. این افراد باید شناسایی بشن و باید اون سابقه شون و اون افکارهایی که کردن و جنایتهایی رو که کردن برای مردم افشا بشه. به امید اینکه این جنبش دادخواهی در ایران به قدری رشد کنه که تمام جنایتهایی رو که این رژیم انجام داده بتونیم به دادگاه بکشونیم و برای هر کدومشون اینها رو به پای میز محاکمه بکشونیم، چه کشتار کردستان، چه کشتار خلق کرد، چه کشتار ترکمن صحرا. و در اینجا من حائز اهمیت میدونم که یادی هم بکنم از کشتاری که در از مردم شد و مردم رو زنده زنده به آتش کشیدن در سینما رکس آبادان. با امید روزی که بتونیم تمامی کسانی رو که دستشون به خون این عزیزان آغشته هست رو به پای میز محاکمه بکشونیم، و با امید روزی که چنین جنایت هایی در کشورمون اتفاق نیفته و در مرحله اول سرنگونی این رژیم هست، با امید چنین روزی.
دوستان نازنین، مهرگان یادگاری کهن اما زیبا و امروزین، بیانیه است که بنیاد میراث پاسارگاد به مناسبت مهرگان بزرگ، مهرگان یادگاری کهن است که میگوید در آستانه جشن مهرگان 16 مهر ماه 7 اکتبر ایستاده ایم، جشنی به یادگار مانده از مادران و پدران باستانی ما. مهرگان عمری به درازای تاریخ ایران زمین دارد و با این حال از معدود جشن‌های جهانی است که همچنان زیبا، جوان، زنده و به روز مانده، چرا که مهرگان پیام با شکوهی در خور دارد که هیچگاه ارزش خود را دست نداده و کهنه و فرسوده نمی شود. مهرگان پیام عشق و روشنایی است، پیام وفای به عهد است و مهمتر از همه همچون بیشتر جشن‌های ایرانی سکولار و ضد تبعید است و به همین دلیل همه مردم با هر مذهب و مرام و جنسیت و فرهنگی می توانند در آن شرکت کنند. که ما دیروز سخنران مانی را پخش کردیم از داخل ایران، فراخوانی دادند جنبش دانشجویی برای شرکت در پاسارگاد و بزرگداشت جشن مهرگان. به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا لحظه ما رو یاری کردید سپاسگزاریم. تا یک شنبه آینده ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید. سرود پاییز آمد رو با همدیگه گوش میکنیم.
Oh, می شکوفد گل سرخ.